شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه فرمودن الامکان ما هو به امکان را تفسیر کردن و بعد از اینکه نحوه لزوم امکان نسبت به ماهیت را بیان کردن که لزوم کیف هو به و بعد از اینکه نحوه اتصاف ماهیت به امکان را تشریح کردن که به نحوه موجب سالبت المحمول است نه به نحوه سلب تحصیلی که اتصاف الماهیت بالامکان کیف هوه، بعد از گذشته از این سه مبحث وارد مبحث چهارم می شود که آیا امکان و امثال امکان وجود خارجی دارند یا نه. این فصل به نوبه خود یک مبحثی است که فصول فراوانی را در بر دارد. این یک فصل نیست، گرچه عنوان فصل این است که امکان بالغیر محال است، ولی مطالب فراوانی در این فصل آمده که هر کدام می تواند به نوبه خود یه فصلی باشه. عنوانی که بحث امروز با اون عنوان شروع می شود این است که احسان و تنبیه، یعنی شمارش آرا در مسئله وجود و تحقق امکان و امثال امکان و تنبیه به این که کدام یکی از اینها حق است و کدام یکی از اینها باطل. سر رأی را می شمارن و صاحبان این سرعی را هم معرفی میکنن و اون چی که قبلا جمع‌بندی کردن اون را هم بازگو میکنن. رأی اول مال قدماست که میگوین امکان و مانند آن که از معانی عقلیه به شمار میاین اینها در خارج وجود دارن و در تحلیل ذهن غیر از ماهیتن، پس معنای اینها جدای از معنای ماهیت که مضاف الیه اینها خواهد بود، ولی در خارج اینها وجود دارن. این قولی است که به قدما منسوب است. قولی که به متأخرین منسوب است آن است که امکان به معانی به مانند آن از این معانی که از اونها به عنوان جهات یا نظائرون یاد میکنن، گرچه معنای اینها غیر از معنای ماهیت است، ولی اینها در ذهن وجود دارد نه در خارج. پس بنابر قول قدما و متأخرین معنای امکان غیر از معنای اون شیء ممکن است و این معنا در تحلیل عقل زائد بر ماهیت است و تفاوتی که بین قدما و متأخرین است این است که قدما قائلن که این معانی در خارج وجود دارند و ما به هزا دارند، متأخرین قائلن که این معانی در خارج وجود ندارند و ما به هزا ندارند. قول سوم در مسئله آن است که معنای امکان و مانند آن نه در خارج و نه در ذهن زائد بر معنای ممکن نیست. یعنی اگه گفته شد انسان ممکن است یا شجر ممکن است، این معنای امکان زائد بر معنای انسان یا معنای شجر نیست. ذهنن و خارجن معنای امکان همون معنای شیء است، شیئی است که امکان به او اضافه یافته است. این قول سوم چون خیلی مبهم و تیره است این رو باز میکنن تالی فاسد هر کدام از این معانی محتمل رو بازگو میکنن، اونگاه معلوم میشود که این قول سوم با همه ابهامی که دارد قابل پذیرش نیست. میفرمان این که شما میگویید معنی امکان نه در خارج و نه در ذهن زائد بر معنای ممکن نیست، یعنی امکان دارای معنایی هست و در هر شیئی معنای امکان همون معناست. وقتی گفتیم الانسان و ممکنان، امکان انسان به معنای خود انسان است. امکان شجر وقتی گفتیم الشجر و ممکنان به معنای خود شجر است. اگر به این وضع باشد این چند اشکال دارد که سه اشکالش رو اینجا بازگو میکنه. اشکال اول این است که حمل مفید نباشد. وقتی گفتیم الانسان و ممکنان مثل آن است گفته باشیم الانسان و انسانو، چون معنای امکان همون معنای انسان است. اشکال دوم آن است که لازمش این است که امکان مشترک لفظی باشد نه مشترک معنوی، دارای معانی گوناگون باشد. اشکال سوم که مهمترین اشکال است این است که راه اثبات صانع بسته باشد. چرا؟ چون شما میپذیرید که عالم محتاج به صانع و مبدا است و دلیلتون هم این است که عالم ممکن است. بود عالم چون ممکن و وجود است محتاج به صانع است. وقتی خواستید امکان را تفسیر کنید میگویید معنای امکان همون معنای ممکن است. پس اگر گفته شد العالم و ممکنون، مثل آن است گفته بشود العالم و عالمون. پس شما راهی برای اثبات صانع ندارید. این سه اشکال از اشکالهایی که متوجه بر قول اول است، بر تفسیر اول است. و اگر معنای حرفتون این باشد که امکان دارای یک معناست و اون یک معنا بر همه اشیاء منطبق است و در هر شیء عین اون شیء است، اگر این باشد مشترک معنوی بودن را پذیرفتید، لکن حمل مفید نیست. یک، برای اینکه در هر جا معنای امکان همون معنای شیء است، و ثانیاً جمیع اشیاء متباینات باید یک معنا داشته باشند. چرا؟ برای اینکه اگر گفتیم الانسان و ممکنان و معنای امکان در انسان همون انسان بود، به یک معنا بر انسان حمل شد و عین انسان بود و در الشجر و ممکنان به یک معنا بر شجر حمل شد، به همون معنایی که در الانسان و ممکنان بود به همون معنا بر شجر حمل شد و عین شجر هم شد، لازمش آن است که شجر و انسان یکی باشد. چرا؟ چون انسان، چون امکان به یک معنا بر انسان و شجر حمل می شود و در شجر عین شجر است و در انسان هم عین انسان. اگر یک معنا در هر دو باشد و عین هر دو باشد، پس هر دو عین همان. یعنی اگر چیزی، یک چیز عین الف بود و همون چیز عین با، پس الف و با باید عین هم باشند. پس لازمش آن است که همه این امور متباینه عین واحد باشه. لذا جناب شیخ اشراق می‌فرماند این گروه حرفشون حرف مستدل نیست، شایسته نیست که در کتاب‌های علمی حرف اینها طرح بشه. مرحوم صدر متعلهی می‌فرماند که ما در بحث‌های قبل این آرا رو نقل کردیم و جمع‌بندی کردیم، گفتیم این که حکما می‌گویند امکان و مانند آن در خارج وجود دارد، یعنی وجود رابط و اتصابشون در خارج است، و این که متأخرین می‌گویند اینها در خارج وجود ندارند، یعنی وجود رابطی اینها و وجود محمولی اینها در خارج نیست و در ذهن است. پس اگر گفتیم از شجر و ممکنان، اتصاف شجر به امکان در خارج است ولی خود امکان در ذهن است، که ذهن ظرف عروض هست و خارج ظرف اتصاف. این خلاصه احساب و تنبیه. ولی در بحث‌های قبل همونجا سخنی از جناب قاضی عزاد و شارح مواقف نقل شد که اینکه یه عده میگوین امکان عین اشیاء است و زائد نیست، نظیر اینکه گفتن وجود عین ماهیت است و زائد نیست، نه به این معناست که در ذهن و در خارج وجود عین ماهیت باشد یا امکان عین ماهیت باشد، که معنای وجود عین ماهی معنای شجر باشد یا معنای امکان عین معنای شجر باشد و مانند آن. بلکه این گروه چون وجود ذهنی را نمیپذیرند که فانکر از ذهنی قوم مطلقا، جز خارج نشئه را قبول ندارند و در خارج وجود و ماهیت عین همان یا امکان و ممکن عین همان، از این جهت اینا گفتن که این امکان عین اشیاست یا وجود عین اشیاست، هیچ زیاده ای نداره، که قبلا این سخن از شرح مواقف نقل شد. این یه بخش از بند. بخش دیگر بیان نظر خود جناب شیخ اشراق است که این معانی آیا در خارج وجود دارد یا در خارج وجود ندارد. این آیون که جزء متأخرینن بناشون بر این است که امکان و مانند امکان در خارج وجود ندارد، در ذهن موجود است. دلیلی که برای مسئله ذکر میکنه این است که چون فلسفه عهده‌دار امکان یا امتناع وجود اشیاء است در خارج، بحث میکند که چی در خارج وجود دارد و چی در خارج وجود ندارد، و چی در خارج میتواند وجود داشته باشد و چی در خارج نمیتواند وجود داشته باشد. البته به امور جزئی را حس و تجربه به عهده میگیرند که آیا فلون پدیده در خارج موجود است یا نه، این را باید با کمک حس و تجربه اثبات کرد. اما معانی کلی در خارج وجود دارند یا نه، یا ممکن است وجود پیدا کنند یا نه، اون به عهده فلسفه است. آیا امکان، وحدت، وجوب، وجود اینا در خارج موجود هستند یا نه، این به عهده فلسفه است. لذا فلسفه باید قاعده ای ارائه بدهد تا با این قاعده مشخص بشود که این معانی در خارج موجودند یا نه. جناب شیخ اشراق قاعده ای رو تأسیس کرده است که برابر اون قاعده این معانی در ذهن موجودند نه در خارج. اون قاعده این است که هر چیزی که اگر در خارج یافت بشود تکرر نوع را به همراه دارد، یعنی تسلسل را، اون هم تسلسل مستحیل نه تسلسل ممکن را، اون چیز در خارج وجود نخواهد داشت و در ذهن وجود دارد، امکان وقوعی ندارد. کل ما یلزم من وجوده فی الخارج تکرر نوعه، یعنی تسلسل ممتنع، فهو امر اعتباری. رو این قاعده، اصل این قاعده حق است، زیرا برابر این قاعده اگر یک چیزی در خارج وجود پیدا کند مستلزم محال است، این امکان وقوعی ندارد. اون قاعده را درباره امکان، وحدت، وجود، وجوب و مانند اون تطبیق میکنن. میفرمان مثلا اگر امکان در خارج وجود داشته باشد، همونطور که شجر و حجر در خارج موجودن، امکان هم در خارج وجود داشته باشد، لیل امکان وجودون، اون وجود هم یا واجب است یا ممکن. اون وجود واجب نخواهد بود، چون اگر واجب بود وصف یک شیء دیگر قرار نمی گرفت. پس اون وجود هم امکان دارد نه وجوب. اگر امکان وجود داشت اون وجود هم ممکن است، واجب نیست. فلل امکان وجودون ولل وجود امکان، ول زالکل امکان وجودون ول زالکل وجود امکانون فیت سلسل. این حلقات سلسله از امکان و وجود تشکیل می شود. وقتی حلقات سلسله به هم پیوستن، خود این سلسله می شود ممکن و موجود. فل هازه سلسلت وجودون ول وجودهی امکانون ول امکانهی وجودون فهاکسا. یه سلسله دیگری از اینجا تشکیل می شود. و چون هر کدام از اینها بخواهد یافت بشود باید قبلی هم یافت بشود، پس تسلسلشون تعاقبی نیست، تسلسلشون دفعی است و از اون اقسام مستحیل تسلسل است. زیرا اگر امکان مفهوم است و این مفهوم در خارج فرد دارد، نمستاق فرد داشت، اون فرد خارجی که فرد امکان است دارای وجود است و مفهوم وجود هم در خارج فرد داشته باشد، نه مصداق، اگر فرد داشته باشد از اون فرد هم مفهومی انتظام می شود، اون مفهوم هم حتما باید در خارج وجود داشته باشد، فیت سلسل. چون این چنین است پس این معانی فقط در ذهن محققه نه در خارج. کل ما یلزم من فرض وجودهی تکرر نوعهی ایت تسلسل فهو امر ذهنی یا لا عینی. معنای این که فهو اعتباریون یعنی اعتبارات نفس الامری است که در ذهن وجود دارد نه در خارج. مرحوم صدر متعلهین بعد از نقل این قاعده به فرمان به اینکه این درباره معانی ذهنیه مثل امکان و مانند اون درست است، یا درباره مفهوم وجود که معنای اثباتی است درست است، اما درباره حقیقت وجود، حقیقت وجوب، حقیقت وحدت و مانند اون درست نیست. شمایی که این قاعده را تأسیس کرده اید موفق نشدید در تشخیص اصالت که آیا اصل مال وجود است یا مال ماهیت. شما در اثر خلط مفهوم و مصداق و خلط معنای اثباتی وجود و معنای ثبوتی و حقیقی وجود فتوا به اعتباریت وجود دادید، در حالی که این قاعده حق است در تطبیق این قاعده غفلتی روی داد. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 171. احسان و تنبیه. آرایی که از قدما و متأخرین در زمینه وجود این معانی رسیده است احسان میکنند میشمارند، بعد به حقانیت اون چه حق است و به بطلان اون چه باطل است تنبیه میکنند. این بحث قبلا گذشت. فبود المشهور من الاوائل یعنی قدما انهم یأخذون کلا من الوجوب والامکان والوحدت والوجود امورا زائدتن یک فل اعیان دو. این امور دو تا صفت دارن، یکی این که در ذهن زائد بر مضاف الیه هستن، وصف دیگرشون این است که اینا در خارج وجود دارن. پس قدما در این زمینه دو تا فتوا دارن، یکی این که این معانی زائد بر اون مضافلی هستن، یعنی معنای امکان غیر از معنای انسان است، این یک. دوم اینکه اینها فل اعیانن در خارج وجود دارن. متأخرین هم دو تا فتوا دارن و این است که اینها زائدند، یک یعنی در ذهن، در خارج وجود ندارن، فقط در ذهن وجود دارن این دو. پس المشهور من الاوائل انهم یأخذون کلا من الوجوب والامکان والوحدت والوجود امورا، که این امور دو تا حکم دارد، یک زائدتن یعنی زائد بر اون مضاف خودشون، مضافله خودشون، امکان انسان غیر از انسان. دو فعل اعیان هم وجود دارن. اگر اینها را جدای از هم ذکر میکردن دیگه نیازی به اون تعلیقی مرحوم سبزواری نبود که بفرماید این فعل اعیان ظرف است برای امور متعلق و محل واسطه برای زائد نیست. ول متأخرون فتوا چون هم دو چیز است، الا ان تلکل امور زائدتون فعل عقل علی الماهیات، همون طوری که قدما گفتند. فرق متقدمین و متأخرین در این مطلب دوم است. در مطلب اول هر دو با هم متفقن، الا انها، که این الا انها بیان فرق نظر قدما و متأخرین است. الا ان این امور من العقلیات صرفت التي لا صورت لها فی الاعیان یهازا بها ما فی الاذهان، اینها در خارج ما به هزا ندارن که صورت ذهنی اینها محاذی اون چه باشد که در خارج است و اون چه در خارج است محاذی چیزی باشد که در ذهن است. پس بنابر نظر قدما این معانی در ذهن زائدن و در خارج وجود دارن، بنابر نظر متأخری این معانی گرچه در ذهن زائدن ولی در خارج وجود ندارن، در ذهن وجود دارن. مرحوم صدر متعلهین فرماند که وقد علمنا، که صفحه 139 به بعد، در همین جلد اول صفحه 139 به بعد این رو مبسوطا بیان کردن، وقد علمنا که ما فتح الله علینا من طرق القصد و سلوک الامت الوسط. امت یعنی روش. انا وجدنا آباءنا علی امت یعنی بر یک طریقه و روش. امت همونطوری که معنای سالکانی می آید که دارای مقصد واحدن، اون مسلک واحد را هم میگن امت، که انا وجدنا آبا انا علا امتین، یعنی علا طریقتین واحدتین. و وسط هم میتواند صفت برای امت باشد که جعلناکم امتن وسطا. خب به ما فتح الله علینا من طریق الغست، و یعنی راه مقتصد و معتدل، یعنی قصد و طریق، و علی الله قصد و سبیل، قصد یعنی مقتصد و میانه یعنی سبیل قصد، طریق قصد یعنی راه اضافه موصوف به صفت است، یعنی راه میانه. ما مشخص را کردیم فی نحو وجود هذه المعانی و انها علی ای سبیل تکون و ثابتتن و منفیتن معن. ما جمع کردیم بین نظر قدما و متأخرین با طی طریق وسط که اینها وجود رابطشون یعنی اتصاف در خارج است، ولی وجود رابطی و محمولی اینها در ذهن است. پس اگر قدما میگوین اینها در خارجن، یعنی وجود رابطشون یعنی اتصاف در خارج است، و اگر متأخرین میگوین اینها در خارج نیستن، یعنی وجود محمولی اینها در خارج نیست. این دو قول در این شمارش اقوال، چون بنا شد اقوال رو احصا کنم. اما قول سوم، و ربما قرأ سمعک من اقوام که لیسو من اهل المخاطبه و توهین لکلامهم و البحث عن مرامهم، کسانی هستن که نمیشه از سخن اینها را متعرض شد و گفت این سخن مثلا موهون است یا موهون نیست. قرأ سمعک که ان هذه الامور یعنی امکان و مانند آن لا تزید و یا لا یزید على ما یضاف هی الیها من الماهیات الموصوفه بها لا ذهنا ولا عینا. قول سوم این است که همونطوری در خارج غیر هم نیستن، در ذهنم غیر هم نیستن، یعنی وقتی گفتیم الانسان و ممکنان، این امکان عین انسان است چه در خارج و چه در ذهن. خب چرا اینها از اهل مخاطبه نیستن؟ برای اینکه فئنکه تعلم به اول الفطره، این از اون قضایایی است که فطریت القیاس است، یعنی مقدماتش فطری است، یعنی انسان لازم نیست که چیزی درس بخواند، با همون سرمایه های خدا داد این مطلب را میفهمد، یعنی بدیهی است. تعلم به اول الفطره انه اذا قیل الانسان ممکن الوجود اول فلک و ممکن الوجود، منظور این نیست که معنای فلک و معنای انسان، معنای امکان و معنای فلک یکیست یا معنای انسان و معنای امکان یکیست. علی حال اینا هرچی بخوان اراده کنن ما باید باز بکنیم این مطلب را، به تالی فاسده هر کدام مشخص بشود. دو تا احتمال دارد، یکی این که معنای امکان در هر جا همون معنی مضاف الیه باشد. این چند اشکال دارد که سدش اینا متعرضن. اشکال اول اینش که امکان مشترک لفظی باشد. دوم اینکه هم نافع نباشد، وقتی گفتیم الانسان و ممکنون یعنی الانسان انسان. سوم اینکه راه اثبات ثانی بسته باشد، برای اینکه وقتی گفتیم العالم و محتاجون الالسانه لعنه ممکن، مثل آن هستی گفتیم العالم و محتاجون الالسانه لعنه عالم. این سه اشکال رو فرض اول، و همچنین چند اشکال متوجه فرض دوم است. بفرمایید به این که انه اذا قیل الانسان و ممکن الوجود اول فرک و ممکن الوجود لا یعنا به امکان الوجود فی الانسان نفس و معنی الانسان و فی الفلک نفس و معنی الفلک علا قیاس ما نقلناه انهم فی الوجود، که در بار وجود هم گفتن زائد نیست این هست. وقتی گفتیم الانسانو ممکنون، معنیش این نیست که الانسانو انسانون، چه که در بحث زیادی وجود بر ماهیت هم گذشت، وقتی گفته شده الانسانو موجودون، معنیش این نیست که الانسانو انسانون. بله هوه یعنی امکان معنن واحدون، پس مشترک لفظی نیست، مشترک معنوی است. یکی یقعو علیهما و حمل همیشه مفید، و اشکال سوم هم دیگه نیست، برای اینکه معنای خودش دارد اثبات ثانی ممکن است. ف فلو هم علل امکان و علل انسان، اگر گفتیم ار انسان و ممکنون و اونیه بهی نفس و معنل انسان، اگر امکان همون نفس انسان باشد، ثم همل علل فلک و اونیه بهی نفس الفلک، اگر گفتیم الانسان الفلک و ممکنون امکان در فلک عین فلک باشد و در انسان عین انسان، لازمش این است که مشترک لفظی باشد نه مشترک معنوی، و لازمش آن است که هم مفید نباشد در حالی که هست. پس فلم یکن معنن واحد معنن واحدون به ازا وزعه به ازاهی لفظون واحدون غیر ما وزعه به ازاهی الانسان و الفلک. پس ما یه معنا نداریم که یک لفظ خاص برش وضع شده باشد، این میشه مشترک لفظی. برای اینکه اگر امکان در انسان عین انسان است، امکان در فلک عین فلک است، پس ما یه معنای جامعی نداریم که یک لفظ برای او وضع شده باشد که بشه مشترک معنوی، بلکه میشه مشترک لفظی. مثل اینکه شیر را شما چند جا به کار ببرید، هر جا به یه معنای خاصی. اگه گفتید اون فلزی که روی حوض از شیر است، یا اون فلزی که تو جنگل از شیر است، یا اون حیوانی که تو جنگل از شیر است، یا اون مایه خوراکی شیر است، این کلمه شیر سه بار تکرار شد به سه معنا. اگه گفتید الانسان ممکنون به یک معنا، الفلک ممکنون به یک معنا، میشه مشترک لفظی دیگه، مشترک معنوی نیست. گذشته از این که حملا مفید نیست، فلم یکون معنن واحدون که کانه میشه کانه تامه، وضعه به ازاهی یعنی لا یوجد معنن واحدون که وضعه به ازاهی لفظون واحد غیر ما وضعه به ازاهی الانسان و الفلک، که این سه تا اشکال داشت. دو تا اشکال فعل اینجا ذکر شد، اشکال سوم همون است که بعد ذکر میکنم. ولی اگر گفتیم که در همه جا به یک معناست، مشترک معنوی هست، در همه جا به یک معناست و عین مضاف الیه هم هست، لازمش نیست که این امور متباین عین هم باشن. برای اینکه اگه گفتیم الانسان و ممکنون الفلک و ممکنون در هر دو به یک معنا بود و در هر دو هم عین مضاف الیه بود، امکان به یک معنا بر انسان و بر فلک حمل شد و در انسان عین انسان است و در فلک عین فلک، پس انسان و فلک عین همه، چون یک معناست عین انسان است، همون یک معنا عین فلک است، پس انسان و فلک عین همان دیگر. و این قیله یعنی این همله و اطلقه علی الفلک بالمعنى الذي قيل على الموصوفات بالانسانيه، که بر افراد انسان هم می شود، مثلا بگیم زیدون انسان ممکنون یا امران ممکنون یا الانسان ممکنون، کان المفهوم من الانسان والفلک شيئا واحدا. چرا؟ برای اینکه یک معنا اگر عین چند چیز شد، اون چند چیز عین همه. و ذالک بدیهی البطلان، یقینا این مع امور متباین عین هم نیستن. پس فقط ثبت ان معنى الامکان اذا حمل على الماهیات المختلفه فلیس هو عین تلک او واحدا منها، نه عین مجموع است نه عین یکی، عین هیچ کدوم نیست، سالبه کلی است. معنای امکان نه عین همه است نه عین یکی از اینها، به هیچ نحو عین اون مضاف الیه نیست. امکان بر خودش یه معنایی دارد، اون مضاف الیه بر خودش یه معنای جدا دارد. فلیس هو عین تلک یعنی عین تلک الماهیات او واحد از منها، بلکه معنای امکان امر آخر غیر از همه اون مضاف الیه هاست، یه معنای دارد یک. یا اموها عموم الارض لاحق عام لاحق، دو یعنی مشترک معنوی است. پس اگر گفتیم الانسان و ممکنون هم حمل درست است و هم معنای امکان غیر از معنای انسان است، لذا می توانیم بگوییم الشجر و ممکنون معنای امکان یکی است در هر دو و غیر هر کدام هم هست، پس حمل مفید هست، مشترک هم مشترک ما اشتراک مشترک معنوی است و این اشیاء متخالف هم عین هم نیستن. خب این خلاصه جمع‌بندی بین اون قول قدما و متأخرین و خلاصه اشکال‌هایی که متوجه به قول سوم است. و قد از غزل عجب عنهم و عن قولهم هاذا و قد غزل عجب عنهم و عن قولهم هاذا بعض ابناء الحکمت و تحقیق. جناب شیخ اشراق در صفحه 343 مطارحات حرف اینها را نقل کرده که قبلا هم ما این بحث را از مطارحات شیخ اشراق خوندیم. حیثو قال شیخ اشراق در صفحه 343 مطارحات قال انها اولا یوافقون ابناء الحقیقه فی الاحتجاج علی وجود صانع تعالی. این گروه موافق با محققینن که میگوین جهان محتاج به صانع است. العالمو ممکن و کل ممکنه لو صانع، العالمو لو صانع. در اصل احتجاج با محققین موافقن. اون احتجاج این است که به اندر عالم ممکنون مفتقرون الى سبب مرجع ثم اذا با حسوب الامکان. ولی وقتی خواستن امکان را مورد بحث قرار بدن و شرح بدن که امکان چیست، یقولون هو نفس و شیء ال نفس و شیء الذی یضاف الیه. وقتی گفتن که الانسان و ممکنان، میگن امکان همون عین انسان است. بنابراین اونها راه برای اثبات ندارن. فکأنهم قالوا العالم محتاج الى الصانع لأن العالم عالمون. اگر امکان معنای مضاف الیه خود را دارد، اگر گفتیم امکان عالم به معنای همون عالم است، اونگاه حد وسط این می شود که العالم محتاج الی الصانع. چرا؟ لأنه ممکن. و این لأنه ممکن که حد وسط است به چه معناست؟ لأنه ممکن یعنی لأنه عالم. برای اینکه اگر امکان در هر چیز عین همون چیز باشد، معنای امکان همون معنای عالم خواهد بود. این اشکال سوم است که اخیراً ذکر کردن. البته جناب شیخ اشراق ایرون با یه وضع بازتری در حکمت اشراق در مطارحات بیان کردن. صفحه همون 343 فرمودن به اینکه بحثون فی تفصیل القصاص المذکور فی کتاب الموسوم به تلبیهات اعلم ان کثیر من الناس قد تشوشت علیهم الاعتبارات والجهات العقلیه و ان قوما یأخذون الوجود من حیث مفهومه و الامکان و الوحده امورا زائدتا علی الاشیاء واقعتا فی الاعیان. این عبارت خب از عبارت اسفار بهتر است، چون نیازی نداشت که مرحوم صدر سبزواری بفرمود این فی الاعیان ظرف است برای امور، نه متعلق است برای زائده، چون باز کرده شیخ اشتاق جدای از هم ذکر کرده. و به ازای ها اولای قومون یعترفون به ان هازل اشا امورون فی مفهوم ها زائدتون علی الماهیات الا انها لا صبر لها فی الاعیان فها اولای همول معتبرون من اهل نظر، یعنی در بین فریقین. اما به این کانت طائفتون من العوام مما یتحدثون یقولون ان الامکان والوجود و نحوه ما لا تزید علی الماهیات التي تضاف الیها لا ذهنن ولا اینن و ها اولای لیسو من جملت اهل المخاطبه فینک تعلمو ان قلت ان الفرس ممکن وجود و الانسان ممکن وجود. تا این آخری که عبارت ها شبیه عبارت هاییست که مرحوم آخون نقل کرده تا میرسن به اینجا. فهمد بل عجب ان ها اولا، این همان است که مرحوم آخون فهمد قد غزا ان هل عجب بعض ابناء تحقیق. بل عجب ان ها اولا یوافقون ابناء الحقیقه فی الاحتجاج علی وجود الصانع به ان العالم عالم ممکن و کل ممکن یحتاج الی مرجع ثم اذا باحثوا فی الامکان یقولون هو نفس الشیء الذی یضاف الیه فیکون کانه قال العالم عالم. العالم محتاج الی الصانع لانه ممکن به این منزل است که بگم لانه عالم. و ها کزا حال و غیر الامکان و کلام هم اخست و منان یستحر للبحث. این حرف محققین نیست تا اهلیت بحث داشته باشد. اونگاه چندین دلیل برای اینها ذکر میکنند که این ادله قبلا بحث شد در تا حدودی. حالا قاعده ای رو تأسیس کردن شیخ اشراق بر اساس اینکه فلسفه عهده‌دار بیان این که چی در خارج موجود است یا نه، چی ممکنه وجود است یا نه، به نحو کلی. اون قاعده رو که تأسیس کردن مرحوم آخوند حق میدونن، ولی تطبیق اون قاعده بر مصادیق گاهی مورد غفلت قرار میگیرد. قاعدتون اشراقیه: قد وضع شیخ الاشراق قاعدتن لکون الامکان و اشباهی اوصافن عقلیتن که لا صورت لها فی الاعیان. قاعده اقامه کرد که به استناد اون قاعده خواستن بگن که امکان به مانند آن در ذهن وجود دارن، در خارج وجود ندارن. اون قاعده این است که به ان کل طبیعت عامته، هر طبیعت نوعی که یقتضی نوعها، به ان کل طبیعت عامته یقتضی نوعها اذا کانت له صورت خارجیتون ان یتکرر متسلسلا مترادفا یتولد منه فی الوجود سلاسل متولدتون معا الی لا نهایه کل وجوب و الوجود و الامکان و الوحده لا تکون موجوده فی الایام. قاعده این است که هر چیزی اگر بخواهد یافت بشود باید یه امور نامتناهی در کنار او باشد و این امور نامتناهی تسلسلشون هم دفعی باشد نه تعاقبی، این شیء امکان وقوعی ندارد و در خارج ممتنع الوجود است. کل طبیعت عامت که یقتضی نوعها اذا کانت برای اون نوع صورتی در خارج، ان یتکرر اون نوع متسلسلن مترادفن تسلسل داشته باشد، یک ترتیب باشد، دو یتولد منه فی الوجود سلاسل و متوارده معن، این معن هم غیر سوم کثرت هست، ترتب هست، اجتماع در وجود هست که این سه قید مایه استحاله و متسلسل است. مانند وجوب اینها این گونه از امور لا تکون موجودتن فی الایام. حالا به عنوان نمونه فهمت فکما انه اذا کانت للوجود صورتون، اگر مفهوم وجود در خارج فرد داشته باشد، نه مصداق. مصداق غیر از فرد است، یه وجود خارجی است که ما از او یه مفهومی انتظار میکنیم، این مفهوم در ذهن است، این جایز است. ولی اگر این مفهوم در همونطوری که تو ذهن است تو خارج هم باشد، مثل اینکه ماهیت همونطوری که تو خارج ذهن است در خارج هم باشد، این مفهوم اگر در خارج باشد، خب از اون مصداق فرد خارجی یه مفهومی هم انتظار میشود، اون مفهوم با در خارج وجود داشته باشد و از اون مفهوم هم باز یه مفهوم انتظار می شود فیت سلسل. اگر مفهوم در خارج وجود داشته باشد اذا کانت للوجود صورتون عینیتون برا الماهیت الموجوده کان لهو، یعنی برای این وجود وجودون عینیون ول وجودهی وجودون آخر، چون این وجود هم دارای وجود است دیگر، از این وجود دارای وجود است، یعنی یک مفهومی بر او منطبق است، اون مفهومی که وجود خارجی دارد. ولی وجودهی وجودون ایزن الالانهایه، این یک سلسله، حلقات این سلسله را وجود تشکیل میدهد. سمل مجموع سلسلت وجودون آخر یتسلسل و مرتن ثانیه الالانهایت اخرى. به نظر ایشون هم بنابر اینکه مجموع وجود داشته باشد، این سلسله دارای وجود است، شاید نیازی به این تتمه نباشد، همون قسمت اول کافی است. هر چیزی که یلزم و من فرض وجودی تکرر نوعه فوق امر اعتباریون. حالا برای تسجیل امتناع ایشون سلسله دوم را هم بر سلسله اول افزودن. بفرمایید بسیار خوب، سلسله اول حلقاتش را وجود تشکیل میدهد، خود این سلسله وجود پیدا میکند، لحاظه سلسلت المتولدت وجودون ول وجود سلسلت وجودون آخر ول وجود وجود سلسلت وجودون سالس، یه سلسلی هم اینجا تشکیل می شود. ثم لمجموع سلسله وجودون آخر که تسلسل و مرت انسانیتن الالانهایه که لو اولا لا الانهایه است و ها کذا ولا یکون. خوب این ولایکونو ناظر به اون قید سوم است، کثرت هست، ترتب هست و دفعی هم هست و توقف هم دارن. ولایکونو للوجود الاصل حصولون الا به حصول همه آحاد این سلسله جمیعا، نظیر سلسله علل و معلول. پس وجود نمیتواند در خارج محقق باشد، یه مفهوم ذهنی است. رو این پندار هم قائل شدن به اصالت ماهیت. فکر همون طوری که وجود این چین است، منتها وجود رو قبلا بحث کردن و به اثبات رسوندن و شده روشن، حالا سایر معانی رو بر وجود میسنجن. میفرمون فکذلک الوحدت اذا کانت فی الاعیان وراء الماهیه، اگر مفهوم وحدت هم در خارج فرد داشته باشد، نمستاق کان للماهیت وراء الوحدت وحدتون، اگر مثلا گفتیم الشجر و واحدتون و این وحدت غیر از شجریت در خارج وجود داشته باشد، پس ماهیت شجر وحدت دارد، خود این وحدت هم که کنار ماهیت هست موجود است در خارج، خود این وحدت هم وحدت دارد. فلل ماهیت وحدتون الاهده ولل وحدت وحدتون الاهده ولتلک الوحدت وحدتون کاغذا ولتهازه الوحدت وحدتون هاکذا. فکذلک الوحدت اذا کانت فی الاعیان وراء الماهیه کان للماهیت دون الوحدت وحدتون وللوحدت دونها یعنی دون الماهیه وحدتون اخرى. پس شده چهار تا، ماهیت هست، وحدت هست، وحدت وحدت هست، وحدت ماهیت، شده چهار چیز. این ماهیت وجود هم که دارد، اون وحدت وجود هم که دارد. فل وجود الماهیت وحدتون میشه پنج، ول وجود الوحدت وحدتون میشه شش و هاکذا. ول الوحدت وحدتون ول الوجود وحدتون ول الوحدت وجودون و تعود لانهایتو مترادفتن متضاعفتن. این سلسله وحدت است. کذالک الامر. الحمد لله رب العالمین.